بسم الله الرحمن الرحیم. با سند از مولا جلسه‌مون رو شروع می‌کنیم. ادامه بحث آلودگی هاست. من تا قبلش با عنوان مقدمه سری توضیحات لازمه خدمتتون بگم. بحث آلودگی ها که مطرح شده به خاطر اینه که توی قسمت سنت طبی پذیرش غیر حضوری سفارجوان قسمت آلودگی فضا به این چهار دسته آلودگی اشاره شده. من که اشخاص اون پرونده رو بخوام تکمیل کنن و هم آشنای کامل با اون آلودگی ها داشته باشن، هم بدونن که ابزاری اون آلودگی ها به وجود میاره که محیط اطرافشون هست و با دقت این قسمت رو پر کنن و بنویسن و بدونن که چه آثار زیانباری بر سلامتشون داره. این سری آلودگی ها رو توضیح دادیم که این دو جلسه قرار که کلن این چهار دسته رو توضیح دادیم که آلودگی هوا و آلودگی صوتی دیروز خدمتتون عرض شد و امروز هم آلودگی نوری و تشعشعی رو میگیم. که از همه میگیم مثلا آلودگی صوتی که اطرافش مثلا فرمان در خواهی کنند که اگر من کنند کنند بزرگ ها با سنگی ها افتاده مستقی از کافه خونه شما سلالی بکنند که آزدگی صوتی مثلا با دیگه مدن نامه شما کنند اشاره نکن یا آزدگی تشتر فقط بکنم مختص موبایل مصوبه یا وسائل دیگه که افزاده که اسم برده میشه رو مصوبه سیاده شما نداشته و اونها را آزدگی تلقی نکنن. سرش رو یکی مباحث یکم کاربردی بشه و راهکارهای کاهش اون آلودگی هم تا این یکی دو جلسه ارائه بشه. خب اولین آلودگی که بررسی میکنم امروز آلودگی نوریه. که اگه بخوایم یه تعریف علمی از آلودگی نوری داشته باشیم، نورهای مصنوعی که در زمان یا مکان نامناسب از استاندارد خودش خارج میشه و با کیفیت نامطلوبش محیط زیست و آسمان شب آزاردهنده میکنه بهش میگن آلودگی نوری. اگه بخوام به زبان ساده آلودگی نوری رو تعریف کنیم، میگیم آلودگی نوری وقتی اتفاق میفته که به طور ناخواسته مناطقی که مورد نظر ما نیستن توسط انرژی نورانی روشن بشه. اغلب افراد به نادرست فکر میکنن که فقط دیوار چینه که از مکانهای خیلی پول مثلا مکانهای خیلی دور دست دیده میشه، در حالی که چهره خود زمین این نورانیتی که ایجاد میکنیم توی شبها خودمون چهره زمین توی فضا خیلی مشخص میکنه و باعث میشه که نور زیادی از خود کره زمین توی آسمان فرستاده بشه و این تصویرهای و این فضای طبیعی آسمان شبها از بین میبره و همین باعث میشه که خیلی از منجمین نسبت به این آلودگی نوری اعتراض داشته باشن و در جهت کارش اون تلاش زیادی میکنن. همچنین اگه بخوایم یه مثال دیگه بزنیم، با استفاده از تصاویر ماهواره میتونیم خیلی از ویژگی های کره زمین رو ببینیم، مثل دریاچه‌ها، جنگل‌ها، جاده‌ها، بزرگراه‌ها، این چیزایی که ساخته دست بشرم به راحتی دیده میشه با تصاویر ماهواره. ولی بعضی اوقات ممکنه که تصور بشه وقتی که شب میشه اون منطقه به خاطر تاریکی هوا در شب دیگه این تصاویر قابل رویت نیستن توسط ماهواره، در صورتی که به خاطر اون اتلاف روزافزون انرژی روشنایی و اون نور پردازی های نامناسب باعث میشه که این شهرها بزرگراه ها کاملا در آسمان شب پیدا باشه و این تصاویر ماهواره به راحتی اونها رو نشون بده و قابل دیدن باشه. با این توضیحات در مجموع عوارض آلودگی به 5 گروه دسته بندی میکنیم. یکی آثار مخرب آلودگی نوری روی انسان ها هستش، یکی آثار مخرب آلودگی نوری بر روی حیوانات، آثار مخرب آلودگی نوری روی گیاهان، چهارمین گروه از دست رفتن طبیعت آسمان شب هست که برخی از ستاره قابل رویت و رصد نیست وقتی که نور زیاد ساطع بشه، و پنجمین موردش اتلاف انرژی هستش. اگه بخوایم بررسی کنیم چه عواملی موجب آلودگی نوری میشه، مثلا بگیم در کل نور زیاد در شب، استفاده از لامپ‌های گازی مانند مهتابی، تابش از بالای سقف، استفاده از لامپ‌های LED و اون منابعی که آلودگی نور زیاد از خودشون ساطع میکنن آلودگی نوری رو به وجود میارن. این اتفاق به این دلیل رخ میده که منابع نوری غیر ضروری استفاده بشه یا منابع نوری که به منظور مفید ایجاد نشدن یا در زمانهایی مورد استفاده قرار بگیره، اون منابع نوری که نیازی به روشنایی نیست، مثلا هوا هنوز روشنه منتها تمام چراغ روشن است. منابع نوری با درخشندگی بیش از حد آلودگی نوری به وجود میاره. همچنین تداعی های نامناسب لامپ های شهری که بدون سرپوش مناسب باشه که همه فضا رو روشن کنه، نه اون منطقه خاص، یا مثلا جاده هایی که کم تردد هستن و زیاد رفت آمدش نیست، توی شب ها چراغان بشه یا نورهای خیلی زیادی برش، نور پردازی زیادی برش دورست بگیره، همه اینها آلودگی نوری رو به وجود میاره. این تصور نرازشه که آلودگی نوری فقط توی شهرها به وجود میاد، بلکه توی حومه شهرها هم با چراغای 500 وات روشن میشه که این چراغ‌ها تا 100 متر رو میتونه روشن کنه. به طور کل قرار گرفتن انسان زیر نور مصنوعی باعث میشه که آسیب‌های چشمی، بروز استرس، تضعیف قدرت تفکر، خیرگی رو به وجود میاد توی انسان ها. اگه دراز مدت توی آلودگی نور قرار بگیریم، باعث میشه تضعیف دستگاه ایمنی بدن به وجود بیاد، افزایش ابتلا به انواع سرطان، یا به سرطان های سیستی، کاهش استان تحمل، بیستادگی و رانپایگی، برهم خوردن ساعت درونی بدن، بروز افسردگی و افزایش سرقت میشه. به طور مثال برای یک اتاق خواب 100 لوکس، کلاس درس 300 و میز نقشه کشی که به دقت بیشتری احتیاج داره 500 لوکس نور لازمه. پس استفاده بیش از حد از مقدار لازم نور در اون محیط هایی که هر کدوم استانداردهای خاصی داره باعث آلودگی نوری میشه. اینجا وقتی که ما به لوکس اشاره میکنیم، احتیازه که راجبش توضیح دادم، لوکس واحد اندازه گیری شدت روشنایی که شدت روشنایی رو با دسته به نام نور سنج یا لوکس متر میسنجن و انجام میشه. هر نور سنج سه جزء اساسی داره: یه دریافت کننده، یک جزء پردازشگر و یک جزء نمایشگر. دستگاه مورد نظر شدت نور رو برای سطح سنسور حس میکنه، در واقع ورودش میشه و بعد پردازش میشه به این نوری که دریافت کرده و به صورت دیجیتالی شدت روشنایی نور رو روی صفحه نمایش میده که استانداردهای مهندسی برای هر مکانی با توجه به کاربردهایی که داره اون مکان و برای لوکس رو به صورت استاندارد گفتن. مثل همون نمونه هایی که خدمت عرض کردم که میتونیم با تهیه این دستا و اندازه‌گیری دست نور ببینیم که هر مکانی رو به مقدار لازمش روشن کنیم و نوران. کلن خود نور به دو دسته میتونیم تقسیم کنیم در حالت کلی نور رو. از نظر اثر روانی به دو دسته سرد و گرم تقسیم میشه نور، که نور سرد به نورهای مهتابی میگن که سرمای فیزیکی رو تداعی میکنه و موجب افسردگی روانی میشه. لامپ های مهتابی که گرایش آفتابی ندارن از این دسته نور سرد هستن. نورهای گرم به نورهای با طیف متنوع هفت رنگ گفته میشه. نور گرم و نور سرد دسته بندی از لحاظ روانی الان خدمتتون میگم. نورهای گرم مثل نور خورشید، آتش، نورهای سوختنی و نورهایی که با گرایش های رنگ قرمز، نارنجی و زرد هستن. لامپ های فوق کم مصرف لامپ سرد هستن با نور سرد. این لامپ ها به تازگی وارد بازار شدن و مصرف انرژیشون 15-20 برابر از لامپ های کم مصرف معمولی کم تره. استفاده از این لامپ ها باعث کاهش چشمی توی هزینه های روشنایی میشه. همچنین این لامپ ها به دلیل اینکه هیچ گونه شیشه‌ای درش به کار نرفته احتمال شکستگی وجود نداره توی این لامپ ها و به دلیل حرارت بسیار کمش مشکلاتی نزد گرم شدن محیط ها هم به صفر میرسونه. لامپ های LED یه نمونه از لامپ های با نور سرد هستن که اگرچه گرانتر از لامپ معمولی هستن وقتی که میخواییم تهیهشون کنیم، ولی 1/20 معمولی مصرف دارن و 30 سال دوام دارن. با این حساب این لامپ ها ارزون تر پای ما برمیان. مهارلان خیلی که با انواع رنگ های مختلف توی بازار این لامپ های LED موجود هست، نمونه های لامپ ها. هم دوامی بیشتری داره و هم و بسیار بهتر از کم مصرف رایجه بهتره سرش کم تر نیست، بهتر از لامپ های کم مصرفی که الان هست. حالا برای اینکه بخوایم اون آلودگی نوری که اون عوارض رو برای سلامتی انسان داره کاهش بدیم، این سوال پیش میاد که آیا میشه اصلا آلودگی نوری رو کاهش داد؟ جوابش مثبته، هممون میتونیم آلودگی نوری رو کاهش بدیم. همونطور که تونستیم مسئله زیست محیطی مثل گازهای گلخانه، گرم شدن کره زمین و کاهش منابع طبیعی نظر اون رو کاهش بدیم و نسبت به این مشکلات زیست محیطی اقدام بشه، برای آلودگی نوری هم میتونیم اقدام انجام بدیم. مثلا با استفاده از لامپ های کم مصرف و لامپ هایی با روشنایی کمتر و خاموش کردن لامپ های اضافی میتونیم آلودگی نوری رو کاهش بدیم. اگر روبروی بالای در ورودی منزلمون چراغ نصب کردیم، این چراغ فقط در مواقعی که با اون نیاز داریم روشن باشه و لازم نیست که تمام طول شب اون چراغ رو روشن نگه داریم. برای مطالعه از چراغ مطالعه استفاده کنیم و وقتی توی اتاق داریم کاری انجام میدیم همون مکان موزه رو فقط روشن نگه داریم. اگر مثلا کار نقشه کشی، خیاطی یا هر کاری هست، فقط همون نقطه‌ای که بهش احتیاج داریم رو روشن نگه داریم. لازم نیست همه منزلمون رو چراغانی کنیم تا ما فقط اون نقطه خاص کار انجام بدیم. یا اگر از رایانه داریم استفاده میکنیم، تنها روشن شدن یک چراغ کنار اون سیستم کفایت میکنه و به طور کلی از روشنایی های موضعی به جای تابش از بالای سر استفاده بشه تا آن دیگه نوری کارش پیدا کنه. یک کار دیگه هم که میتونیم انجام بدیم، اطرافیان خودمون از وجود آلودگی نوری مطلع کنیم و چون که حساسیت روی آلودگی نوری معمولا کمتر هست و زیاد نسبت به این عمل نسبت به آلودگی نوری اقدامی انجام نمیشه، بهتره که هم مطلع کنیم اطرافیان و هم راه های کاهش آلودگی نوری رو براشون توضیح بدیم تا به طور کلی مشکل برطرف بشه. وقتی که آلودگی نوری رو ما برطرف کنیم سودش مضاعفه، چون که هم آلودگی نوری کاهش پیدا میکنه و هم توی مصرف انرژی صرفه جویی شده و هزینه های مصرفی ما رو پایین میاره. آلودگی دسته آخر آلودگی ها که خدمت رو عرض میکنم آلودگی تشعشعی هست که ابتدای تعریفی از امواج الکترومغناطیسی میگیم. این امواج یک رده از امواج هم دارای مشخصات. امواج الکترومغناطیسی دارای ماهیت و سرعت یکسان هستند و فقط از لحاظ فرکانسی یا طول موج با هم تفاوت دارند. در طیف امواج الکترومغناطیسی هیچ شکاف وجود نداره، برای همین ما میتونیم هر فرکانس دلخواهی رو تولید کنیم ازش. برای مقیاس های بسامد یا طول موج هیچ حد بالا یا حد پایینی برای امواج الکترومغناطیسی وجود نداره. از جمله منابع زمینی امواج الکترومغناطیسی میتونیم به امواج دستگاه رل تلفن و چراغ‌های روشنایی مزرعه‌مون اشاره کنیم. این امواج برای انتشار خودشون احتیاج به محیط مادی ندارن و اغلب این امواج داره منبع فرازمینی هستن. آلودگی میدان‌های مغناطیسی با رشد فناوری مخابرات رادیویی و متناسب با افزایش تقاضا برای استفاده از این امکانات منجر به این شده که آنتن‌های BTS توی سطح شهرها خیلی زیاد بشه و نصب این آنتن‌ها در سطح شهرها زیاد بشه و همواره این نگرانی برای افراد به وجود بیاره که این آلودگی تشعشعی که تأثیراتی رو روی سلامتی افراد داره، به خصوص اون افرادی که در معرض این تشعشع به طور مداوم قرار می‌گیرن. و چطوری چه راهکارهایی میشه در نظر گرفت که این آلودگی رو کمتر کرد و از خطراتش مصون موند. امواج الکترومغناطیس فقط مختص تلفن های همراه نیستن، بلکه لوازم برقی مثل مایکروویو، سیستم های بیسیم، سیستم های فشار قوی رایانه و غیره که اطراف ما وجود داره رو شامل میشن و این امواج از خودشون ساطع میکنن که برای انسان مضره. تاثیرات منفی حاصل از این امواج بستگی به نوع و طول موج اونها داره. از جمله عوارضی که این امواج میذاره روی انسان‌ها کم شدن حافظه بلند مدت و کوتاه مدت، سردرد، افزایش فشار خون، ایجاد اختلال در عملکرد قلب و کلیه‌ها و تاثیر نامطلوب اون روی باروریه. تاثیرات منفی گوشی همراه هم همچنین که می‌دونیم روی کودکان خیلی بیشتره و بهتره که اصلا تا سن نوجوانی تا جوانی بچه ها از تلفن همراه استفاده نکنند. یه نمونه دیگه آلودگی های تشعشعی که میتونیم مثال بزنیم در اثر جنگ یا حمله یا حادثه هایی پیش میاد که مواد رادیواکتیو توی محیط پخش میشه، حمله های هسته‌ای که باعث آلودگی میشه و این آلودگی وارد آب و خاک و گیاهان و جانوران میشه و انسان هم مهمترین جزء محیطه که از طریق محیط فیزیکی اطراف خودش منابع گیاهی و جانوری که استفاده میکنه این آلودگی رو وارد بدن خودش میکنه و باعث میشه که در معرض آلودگی رادیواکتیو پخش شده توی محیط قرار بگیره. اثرات جسمی و ژنتیکی پرتوهای رادیواکتیو روی انسان روی پوست سرطان زاست به دیواره معده و روده جذب از دستگاه گوارش و وارده به مغز استخوان میشه و در نهایت کم خونی و آنمی رو به وجود میاره، در رشد جنین اختلال به وجود میاره، پیری زودرس رو میاره مواد رادیواکتیو. همطور که ذکر شد یکی از ابزاری که خیلی زیاد هم استفاده میشه و تولید کننده همین آلودگی تشعشعی تلفن همراهه، به خاطر اینکه گوشی های همراه توی فاصله نزدیکتری به بدن قرار میگیره و از طرف دیگه همه مردم هم علاقه مندی زیادی به استفاده از این دستگاه دارن، بنابراین امواج ساطع شده از دستگاه گوشی های همراه تاثیر بیشتری روی بدن میذاره. به خاطر همین توی این قسمت خطرات تلفن همراه رو خیلی مختصر گفته میشه و راه چگونگی حفاظت در مقابل این خطرات. توسط پژوهشگران سازمان بهداشت جهانی عوارض تلفن همراه یکی باعث افزایش احتمال ایجاد و گسترش تومورهای سرطانی و آسیب پذیری بدن در برابر عوامل بیماریزا میشه. اختلالات خواب، فراموشی، سردرد و افسردگی به وجود میاره. احساس داغی در داخل سر به وجود میاره. باعث افزایش احتمال ابتلا به آلزایمر و پارکینسون میشه. مسمومیت خونی به وجود میاره. مشکلات ژنتیک و احساس خستگی به وجود میاره. باعث کاهش توان باروری و نهایتا ناباروری میشه. امروز ما باید سرطانزا هستش. بعضی موقع ممکنه که گوشی تلفن رو توی جیبتون گذاشته باشین، احساس کنید که بیبه میزنه و میلرزه، بعد گوشی رو ببینید و ببینید کسی با اتون تماس نگرفته. در واقع این امواج، این لرزش که به وجود اومده به خاطر اون برخوردمون امواج با ماهیچه بدن شما بوده که در واقع ماهیچه بدن بوده که لرزیده نه اون گوشی. بسیاری اوقات هم شده که با تلفن همراه وقتی صحبت میکنین احساس سردرد یا چشم درد داشته باشین. اینها فقط یه عوارض خیلی کوچیک از مواجهه موبایل با بدن انسانه. برای اینکه بخوایم این خطرات رو کاهش بدیم چند راه حفاظت از مضرات موبایل ذکر میشه. یکی تلفن همراهتون رو به اندازه استفاده کنیم و به قدر ضرورت و اکتفا کنیم به هم صحبت 2 الی 5 دقیقه. استفاده گوشی با سیم و نچسباندن نزدیک نکردن گوشی به سر و صورت. حتما از هندزفری استفاده کنیم موقعی که میخواییم با تلفن همراه صحبت کنیم و بدون هندزفری اصلا به کار نگیرین تلفن همراه. استفاده از وسایل ایمنی همچون کیسه محافظ یا سیفر کال. سیفر کال محافظت کننده امواج موبایل و کارت سوخت سیفر کاله که در آلمان تولید شده. حالا یه توضیح کوچیک راجع به اینکه سیفر کال چیه و که چطوری حفاظت میکنه از امواج. جزئیات محتوای مجموعه سیفر کال وقتی که می‌خریم یک برچسب مخصوص محافظ امواج موبایل و کارت سوخت داره. برچسب مخصوص محافظ امواج هندزفری بلوتوث. یه قسمت دیگه از اون محتویات یک سی دی آموزشی داره که حاوی مستندات خطرات موبایل و دفترچه راهنمای فارسی. کارت گارانتی شرکتی داره و بروشور توضیحات اطلاعات محصول محافظ امواج مضر سیفر کال. این هم برچسبیه که پشت خشونت میشه برای اینکه از ورود امواج جلوگیری کنه. طرز استفادت هم خیلی آسونه. به سادگی برچسب رو جدا میکنیم و با حفظ اون حالت فیزیکی خود برچسب اون رو داخل یا خارج پشت باتری گوشی نصب میکنیم. هم مغازه‌های این سیفر کار برای همه گوشی‌ها، همه مدل گوشی‌ها، گوشی‌های ساده، تخت، کشویی، ریلی، لمسی برای همه‌شون سازگاری داره و میشه استفاده کنه. با این همه و با توجه به حفاظت هایی که از گوشی همراه میکنیم باید همیشه پزشک را توصیه میکنم و باید خودمونم به این توجه داشته باشیم که فقط به حد ضرورت از تلفن همراه استفاده کنیم و مکالمه‌مون بیش از 5 دقیقه طول نکشه و سعی کنیم تمام راه‌های حفاظتی رو به کار ببریم تا انشالله از ورود این خطرات به بدن خودمون و مضراتش جلوگیری کنیم. از توجه همتون متشکرم.
صدا رو قد
تصاویر آلودگی نوریه که به خاطر نور زیاد باعث شده طبیعت آسمان شب به هم بخوره که گفته شد منجمان بیشتر آلودگی نوری رو متوجه شدن خطراتش رو و بیشتر در جهت کارشش تلاش میکنن. اکثر آلودگی تشعشعی شده که در کلای برق مخابرات در کلایی که ایرانسل خیلی با پولای هنگفتی که به اشخاص میده که بالای ساختمون ها نصب بشه. آره بعد در اساسی تا 50 متر میگن این خطراتش میرسه، در صورتی که میان این توجیه میکنن که مثلا ارتفاعش استاندارده و هیچ خطری برای افراد نداره، ولی این درست نیست. تا حدود 50 متر آلودگی تشعشعی بسه. من هم لامپ های LED که خدمت معرفی شد که هم نورانیتش بیشتره، هم مصرفش کمتر و دوامش هم بالاتره. قیمتش اگه الان بخوام خریدش کنم